تشکر سال محمد، سال خسته نباشین. سلام به شما شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 شام است. در این نیم ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد سخنان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که خواهان محاکمه عاملین سوختاندن اوراق قرآن کریم در افغانستان شدند. برفباری های زمستان سال جاری بر حاصلات در افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان پیگیری قضیه بی‌حرمتی مظنون به قرآن کریم در افغانستان شد. در نتیجه درگیری های مسلحانه در ولایت کاپیسا 9 تن از افراد ملکی و 3 تن از سربازان اردوی ملی زخمی شدند. وزیر خارجه پاکستان میگوید این کشور پروژه پایپلاین گاز با ایران را علی‌رغم هشدار واشنگتن دنبال می کند. و آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران پیش بینی کرد که رای دهندگان با سهمگیری وسیع در انتخابات پارلمانی فردا در این کشور شرکت خواهند کرد. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان پیگیری قضیه بی‌حرمتی مظنون به قرآن کریم در افغانستان شد. یان کوبیش امروز در یک نشست خبری در کابل بی‌حرمتی به قرآن کریم را محکوم کرد و گفت که عاملان این رویداد باید شناسایی شوند و مورد بازپرس قرار گیرند. به دنبال پخش گزارش‌های در مورد سوزاندن قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام، مردم در بخش‌های مختلف کشور به سرک‌ها ریختند و این عمل را تقبیح کردند. در حالی که رئیس جمهور افغانستان خواهان محاکمه عاملان این رویداد شده است، رئیس جمهور آمریکا گفته که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث در آینده اقدام می‌کند و عاملان این حادثه را مورد بازپرس قرار می‌دهد. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در ولایت کاپیسا 9 تن از افراد ملکی و 3 تن از سربازان اردوی ملی زخمی شدند. به گفته مقامات کاپیسا این تعداد از افراد ظهر امروز در ولسوالی علسای زمان زخمی شدند که طالبان مسلح بر نیروهای اردوی ملی تیراندازی کردند و در گیری‌های مسلحانه میان طرفین صورت گرفت. ملا محمد ولسوال علسای ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 9 تن از افراد ملکی شامل 3 زن و 3 کودک زخمی شده و همچنین 3 تن از نیروهای اردوی ملی نیز زخم برداشتند. حاج عارف رئیس شورای توسعه اجتماعی ولسوالی علسای گفت مردم عمل طالبان را که در بازار مزدحم دست به تیراندازی میزنند محکوم میکنند و در عین حال از نیروهای افغان و بین المللی نیز میخواهند تا جلوی تلفات ملکی را بگیرند. آیساف از کشته شدن دو سرباز خود در جنوب افغانستان خبر می‌دهد. در یک اعلامیه نیروهای آیساف یا کمک به امنیت در افغانستان گفته شده که این دو سرباز امروز در نتیجه تیراندازی دو فرد که گمان می‌رود یکی آن لباس اردوی ملی به تن داشت در قندهار کشته شدند. در خبرنامه آمده است که مهاجم دیگر که بر نیروهای آیساف و اردوی ملی آتش گشوده است لباس غیر نظامی بر تن داشت. در نتیجه انفجار ماین در ولایت فاریاب 2 پلیس و 3 فرد ملکی کشته شدند. عبدالخالق آقسای قماندان امنیه ولایت فاریاب امروز بر رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه سنجتک ولسوالی قیصار رخ داد. به گفته قماندان امنیه ولایت فاریاب، معاون شورای انکشافی این ولایت نیز در این رویداد زخمی شده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید این کشور پروژه پایپلاین گاز با ایران را علی‌رغم هشدار واشنگتن دنبال میکند. هنا ربانی کر به یک نشست خبری امروز گفت این پروژه به منافع ملی پاکستان تعلق میگیرد چون این کشور به بحران کمبودی انرژی روبرو است. پاکستان همکاری با کشور همجوار خود ایران را به شمول پروژه پایپلاین گاز دنبال خواهد کرد. بارها گفته شده که این پروژه در اولویات منافع ملی پاکستان جا دارد. من فکر می کنم که همه دوستان ما باید بحران انرژی در پاکستان را درک کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز هشدار داد که اگر پاکستان پروژه پایپلاین گاز با ایران را دنبال کند، به نتایج ویرانگری از سوی آمریکا روبرو خواهد شد. او به یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان گفت آمریکا پاکستان را که سالانه میلیاردها دلار کمک از واشنگتن دریافت می‌کند، تشویق می‌کند تا راه‌های بدیل این پروژه چون پایپلاین ترکمنستان افغانستان و هند را به پیش گیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران پیش بینی کرد که رای دهندگان با سهمگیری وسیع در انتخابات پارلمانی فردا در این کشور شرکت خواهند کرد. او این انتخابات را یک سیلی دیگری بر روی قدرت‌های غربی خواند. این در حالی است که در حدود 3400 تن از کاندیدان امروز مبارزات انتخاباتی خود را خاتمه دادند. شورای نگهبان اعلان کرد که به ناظران خارجی اجازه نمی‌دهد که انتخابات را نظارت کنند. در حدود 48 میلیون نفر از ایرانیان حق رای دهی دارند. شورای ملل متحد برای حقوق بشر حکومت سوریه را به خاطر آنچه که او را تجاوز وسیع و سیستماتیک بر غیر نظامیان در ادامه سرکوبی تقریبا یک ساله تظاهر کنندگان می‌خواند محکوم کرد. روسیه، چین و کیوبا که این سه کشور هم عضو این شورا و هم پیمان رژیم دمشق هستند در رأی‌گیری امروز با این فیصله مخالفت نشان دادند. قدرت‌های بزرگ جهان از اعلان کره شمالی که گفت بخش‌های مهم برنامه اسلحه هسته‌ای خود را متوقف می‌سازد محتاطانه استقبال کردند. این کشور تأیید کرد که طبق توافق جدیدی که با آمریکا دارد از غنی‌سازی یورانیم دست می‌کشد، آزمایش‌های راکت‌های دوربرد و هسته‌ای را متوقف می‌سازد و به مفتشین ملل متحد اجازه می‌دهد که تطبیق این توافق را نظارت کنند. در مقابل واشنگتن پذیرفته که کمک‌های مواد غذایی به مقدار 240 هزار تن متریک به این کشور فراهم می‌سازد. این توافق به دنبال مذاکرات هفته گذشته نمایندگان آمریکا و کره شمالی در بیجینگ به میان آمده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام اعلان این توافق به کنگره دیروز گفت تعهدات شمال یک گام نسبتاً کوچک به استقامت درست می باشد. آمریکا، من باید زودتر علاوه کنم، هنوز هم نگرانی های عمیق دارد، ولی من به مناسبت مرگ کیم یونگ ایل گفتم که ما امیدواریم که رهبری جدید با پابندی به تعهدات خود ملت خود را به مسیر صلح هدایت کند. اعلان امروز به مثابه یک گام اولیه نسبتاً کوچکی به سوی استقامت درست می باشد. وزارت خارجه روسیه این توافق را یک گام به سوی اثرگیری مذاکرات شش جانبه خوانده استقبال کرد. در این گفتگوها به هدف خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در این گفتگوها که به هدف خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی برای انداخته شده، هر دو کشور شبه جزیره کره، آمریکا، چین، ژاپن و روسیه سهم دارند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و پاکستان میگوید که خشم و غضب مردم افغانستان را به خاطر سوختاندن اوراق قرآن کریم در بگرام درک میکند. نگرانی ها در مورد نفوذ مخالفین در صفوف قوای امنیتی افغانستان. دو سرباز دیگر خارجی امروز در کندهار کشته شدند. با وصف تلفات از شدت سرما در زمستان سال جاری، بارش برف و باران در این زمستان سبب بیشتر شدن حاصلات زراعتی و فراوانی آب در کشور میگردد. در ایران فردا انتخابات پارلمانی برگزار می شود و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید به حرمتی اخیر به قرآن کریم در افغانستان و عکس العمل ها در این مورد مشکلات زیادی را در رابط جامعه جهانی و افغانستان ایجاد کرده است. آقای کوبش همچنان گفت برخی از حلقات تلاش کردند تا از این رویداد سوء استفاده کرده و تلاش های جاری را به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان متاثر بسازند. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
در حالی که پس از اعتراضات گسترده مردم افغانستان به خاطر بی احترامی به قرآن کریم اوضاع به حالت عادی برگشته، اما نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار می‌دهد که شاید برخی از علاقات یک بار دیگر برای مختل ساختن وضعیت در این کشور تلاش کنند. آقای کوبش به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بی حرمتی به قرآن کریم مشکلات زیاد را میان افغانستان و جامعه جهانی ایجاد کرده است، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداد و گفت عاملین این رویداد باید شناسایی و محاکمه شوند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اگر این حادثه به طور اشتباهی هم صورت گرفته باشد، سازمان ملل متحد آن را محکوم میکند.
به حرمتی به قرآن کریم مشکلات زیاد را برای نیروهای بین المللی جامعه جهانی و مردم افغانستان به بار آورده است و نباید فراموش شود. خوب کسانی بودند و هستند که تلاش میکنند تا از فرصت به دست آمده استفاده نمایند و مشکلات امنیتی را به بار بیاورند. آنان تلاش میکنند که ناامنی را در افغانستان بیاورند، چرا که ناامنی ها به نفع آنها است و این موضوع به نفع مردم افغانستان نیست.
با تعقیب با آتش کشیدن قرآن کریم توسط نیروهای بین المللی در افغانستان، مقامات ایالات متحده آمریکا به خصوص رئیس جمهور آن کشور از حکومت و مردم افغانستان معذرت خواسته است. اما نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تاکید نمود که نیروهای بین المللی در افغانستان باید نتایج تحقیقاتشان را در مورد قضیه بی‌حرمتی به قرآن کریم منتشر کنند. این در حالی است که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی تحقیقاتشان را برای شناسایی عاملین بی‌حرمتی به قرآن کریم آغاز کرده اند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان تظاهرات مردم افغانستان را به خاطر بی‌حرمتی به قرآن کریم برحق دانست و گفت که احساسات مردم افغانستان را قدردانی میکند. اما وی گفت که در جریان تظاهرات مردم افغانستان شماری از دشمنان صلح افغانستان تلاش نمودند که امنیت این کشور را متضرر نمایند. آقای کوبیش ضمن اشاره به حمله تظاهر کنندگان به دفتر سازمان ملل متحد در ولایت کندوز گفت که کارمندان سازمان ملل متحد بی‌گناهند و نباید به این افراد حمله صورت می‌گرفت. اما وی گفت که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به همکاری‌هایشان با افغانستان ادامه می‌دهند.
ما نمی‌خواهیم که افغانستان و مردم افغانستان را ترک کنیم، حتی اگر بعضی از دشمنان صلح و دشمنان مردم افغانستان بالای ما حمله نمایند.
به دنبال بی‌حرمتی به قرآن کریم توسط نیروهای بین المللی مستقر در بگرام، مردم در شهر کابل و ولایت افغانستان دست به تظاهرات زدند که در نتیجه بیش از 30 تن از تظاهر کنندگان کشته شدند. به گفته شماری از کارشناسان افغان، در عقب این تظاهرات خشونت آمیز استخبارات ایران و پاکستان دست داشتند.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام میکند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان باور دارند به هر اندازه‌ای که شمار نیروهای افغان افزایش یابد، امکانات نفوذ مخالفین مسلح در صفوف این نیروها نیز بیشتر می‌شود. این اظهارات را یک مقام بلندرتبه وزارت دفاع ملی افغانستان که از افشای نامش خودداری نموده، به روز چهارشنبه در یک مصاحبه با آژانس رویترز بیان کرده است. با گفته این مقام وزارت دفاع ملی، حکومت افغانستان باید از نفوذ کسانی در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری کند که پس از رخنه به صفوف نیروهای افغان با استفاده از یونیفرم سربازان خارجی را هدف قرار می‌دهند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
یک مقام وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور باید گام‌های جدی را جهت جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی بردارد و یا به گفته این مقام با اجرای حملات مرگبار بر نیروهای خارجی روابط با ناتو متضرر خواهد شد. یک مقام وزارت دفاع بر روز چهارشنبه به آژانس خبری رویترز این مسئله را هم قبول نموده است که در حال حاضر خطر بیشتر از داخل کشور متوجه نیروهای امنیتی افغان است. در حالی که برخی از آگاهان امور احتمال خدشه‌دار شدن روابط افغانستان با ناتو را به دلیل حملات بر نیروهای خارجی رد نموده، اما می گویند که امکان این وجود دارد که آنها در استراتژیشان در افغانستان تغییر بیاورند. جنرال عتیق الله بریالی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، می گوید
به گونه حملات توسط همکاران افغان و همکاران بین المللی، اینها در واقع تشویش های زیادی را در مطبوعات و در رسانه کشورهایی که سربازان و افسران خود از دست میدن به وجود آوردن. البته اگر این اتو تصور کنیم که این منجر به خروج نیروها میشه، به نظر من این عملی نیست. به کشورها به اساس منافع خیلی روشن خود به افغانستان آمدن. دشوار است که با این گونه تلفات اینا تصمیمات خود به صورت دراماتیک عوض کنند. اما چیزی که مشخص است، اینا در نوع ضوابط و روابطشان و همکاری‌های بعدیشان در درون سکتور امنیتی افغانستان احتمالاً تجدید نظر بکنند و شرایط پیچیده‌تری را اعمال بکنند.
این نگرانی در حال به وجود آمده است که در این اواخر به خاطر بی‌حرمتی به قرآن کریم و سوختاندن نسخه های آن از سوی نیروهای آمریکایی، حملات بر عساکر خارجی افزایش یافته است. آیسف بر روز پنجشنبه اعلامیه ای را پخش کرد و در آن از کشته شدن دو سرباز آیسف و دست دو افغان خبر داد. با قتل رسیدن دو افسر آمریکایی در وزارت داخله افغانستان از جانب یک عسکر افغان، یکی دیگر از مثال های این حملات است. بعد از این رویداد ناتو تمام مشاورینش را از وزارت‌های افغانستان فراخواند و تا اکنون نیز آنها به وظایفشان برنگشتند. تعداد از کارشناسان افغان میگویند که حمله بر سربازان خارجی در افغانستان تلاشی است برای خدشه‌دار ساختن روابط افغانستان با جهان. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان در مورد چنین میگوید:
طبیعی است که روابط خراب نیست و ضبط تلفات تاثیر میکنه سر روابط. اخیرا شما دیدین از واقعات یکی دو هفته گذشته دشمن استفاده کرد تا که روابط افغانستان با امریکا و شورای ناتو تضعیف بسازه و مشکلات را در این روابط وجود بیاره. دشمن این موضوع را درک میکنه و از این خاطر ما گفته میکنیم که طبیعی است که این روابط تاثیر خود داره و نباید اون دوستای استراتژیک ما به این بات مطمئن باشن که ببینن که در چنین جنگی که جنگ جبهه‌ای هم نیست چنین حوادثی با پیوسته می کنه.
وزارت دفاع آمریکا با پنتاگون گفته است که از سال 2007 بدین سو در 42 مورد با استفاده از لباس نیروهای نظامی افغان بر نیروهای خارجی حمله صورت گرفته که در این جریان 70 سرباز ناتو کشته شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در جریان خشونت ها برخوردها در افغانستان امروز باز هم دو عسکر دیگر خارجی در ولایت کندهار کشته شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند که این حادثه در ولسوالی ژړی رخ داده است. شرح بیشتر از مقیم نائب.
یک مربی نیروهای افغان دیشب در ولسوالی ژړی ولایت کندهار بر عساکر آمریکایی آتش گشود که در نتیجه آن دو تن آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت. نیاز محمد سرحدی ولسوال ژړی به رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه سنگیسار اتفاق افتاده است. به گفته ولسوال ژړی، معلم سوادآموزی نیروهای افغان از سوی مؤسسه به نام کاروان برای آموزش نیروهای اردو گماشته شده بود. نیاز محمد سرحدی افزود در فیر متقابل نیروهای خارجی حمله کننده و یک عسکر دیگر اردوی ملی کشته و تن دیگر زخمی شد. از سوی دیگر دکتر پرویز نجیب رئیس دفتر والی قندهار میگوید که در مورد این حادثه تحقیقات جریان دارد. او تبصره در مورد چگونگی و عوامل این حادثه را قبل از وقت دانست.
لا هم تروسه دقیقه نده معلومه ځکه په دې اړه تحقیقات روان دي چې د دې ترشا
تا کنون جزئیات در این مورد مشخص نیست. تحقیقات در این زمینه جریان دارد که در عقب این حمله دست چه کسانی نهفتند. این معلم با یک تن از همکارانش میل تفنگ‌هایشان را به سوی نیروهای آیسف گرفته و آنها آتش گشودند. دو تن را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت و در عمل متقابل اردوی آنها از پا در آورده شدن و یک سرباز دیگر جراحت برداشته است. این سومین حادثه مشابه در ظرف 10 روز می باشد. حادثه اول در ولایت ننگرهار و حادثه دوم یک راننده در وزارت داخله افغانستان دو مشاور امریکایی را به قتل رساند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در اثر برفباری های اخیر در افغانستان که در دو دهه گذشته در آن کشور سابقه نداشت، ده ها نفر هلاک شدند. اما باریدن برف، نوید ختم خشکسالی های پیهم، افزایش محصولات زراعتی با شمول ازدیاد در داد و ستد تریاک را نیز در قبال دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از آرش همایون میشنوید.
گندم و سایر حبوبات در افغانستان محصولات سنتی غذایی را تشکیل می‌دهند. اما در اثر جنگ ها و خشکسالی های پیهم در سه دهه‌ای که گذشت، زراعت در افغانستان شدیداً ضربه دیده، تعداد از زارعین به کشت پرمنفعت کوکنار روی آوردند. بر اساس اطلاعات اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC، افغانستان 90% تریاک جهان را تولید می کند. طبق تخمین های موجود در سال گذشته میلادی، عایدات ناشی از تریاک 2.4 میلیارد دلار بوده است که مطابق با 15% تولیدات ناخالص داخلی افغانستان می باشد. مجید قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس با اظهار این که در سال گذشته 70% حاصلات زراعتی افغانستان در اثر خشکسالی از بین رفته، در مورد افزایش محصولات زراعتی در سال آینده ابراز امیدواری کرده است. مجید قرار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بندگی که این سال صورت گرفته از چند لحاظ انشالله مفید خواهد بود. محصولات باقی ما و سبزیجات ما وضعیتش خوبتر خواهد بود. از سوی دیگر سیستم های آبیاری ما تا آخر سال فعال خواهد ماند و از سوی دیگر وضعیت علفچرهای ما که برای رشد مالداری ما اهمیت فوق العاده زیاد داره در سال آینده وضعیتش بهتر خواهد بود.
از هر 4 افغان 3 تن آنها به زراعت اشتغال دارند. در اثر خشکسالی در سال گذشته محصولات زراعتی افغانستان 20% که 4.44 میلیون تن تخمین شده کاهش یافته است. یک دهقان افغان با ابراز امیدواری در مورد آینده می خواهد تا وزارت زراعت با برنامه ریزی دقیق با زارعین مساعدت کند و می گوید:
ما از وزارت زراعت قضا داریم اگر مو کار کنه بیتوانه کمپین صحیح کشت و غلجات پیش ببره در ولسوالی های دوردست انشالله خوشبین هستیم.
مجید قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان نیز ابراز امیدواری می کند که حاصلات زراعتی افغانستان در سالهای آینده حدود 9 میلیون تن افزایش داده شود. وی می گوید وزارت زراعت افغانستان توزیع حدود 20 هزار تن تخمهای اصلاح شده را به زارعین آغاز کرده است. یک دهقان دیگر افغان بر اهمیت نهالشانی و سرسبزی در شهرها تاکید می کند و می گوید:
بارندگی و برف و بارون زیادتر شده است. در عرصه زراعت بتانه که امرو دهقان ها کمک کنند از طریق کودای کیمیاوی، دوم دیگه در شاه شهر کابل بتانه نیالای مسمر و غیر مسمر غصب کنند.
مجید قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان گفته است آن وزارت پلان دارد تا حدود 3 میلیون نهال را غرس کند. یک سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کار بالای یک سروی ادامه دارد و پیشگویی در مورد تغییر در سطح کشت کوکنار را در افغانستان قبل از وقت دانسته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در چند دهه گذشته حدود نصف نفوس افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات ولایت بغلان میگویند برای مخالفینی که با پروسه صلح پیوستند، زمینه آموزش حرفه های مسلکی را فراهم می سازند. با گفته آنها این افراد حرفه هایی را می آموزند که در همه جا قابل استفاده می باشد و آنها می توانند با دیگران هم کمک کنند. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بغلان برای ناراضیان برگشته به پروسه صلح زمینه آموزش حرفه های پردرآمد را مهیا می کند. مشتاق احمد احمدی رئیس این اداره به خبرنگاران گفت این پروژه 8 ماهه که در یک 2 روز آینده در ولسوالی بغلان مرکزی و شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان شروع خواهد شد، شامل آموزش 12 حرفه پردرآمد که در هر جای بازار خوبی داشته باشند خواهد بود.
آموزش قالین‌بافی است، خیاطی است، آموزش نجاری است، علبی سازی، فلزکاری، ترمیم موتور، ترمیم جنراتور و موتورسیکل، ترمیم موبایل، افه زنبورداری و مرغ داری شامل 12 حرفه میشه. این پروژه بودجهش از صندوق امانتی شورای عالی صلح پرداخت بشه در حدود 360,000 دلار. 65% از اینا کسایی است که به پروسه صلح پیوسته، 5% از اینا معلولین، معیوبین و جوانای بیکار شامل خواهد بود، 30% دیگه از اینا خانما شامل می باشه. ماهانه 5000 افغانی معادل $100 معاش برشون پرداخت میشه. در ختم کار هر کارآموز یک پکیج کاریش، مثلا یک نجار است، وسایل مکمل نجاری که بره عملا یک دکان کرا کنه در بازار کار شروع کنه، برش یک پکیج کاری در نظر گرفته شده که برش مطابق با قرارداد داده میشه.
و منشی عبدالمجید والی بغلان که روز پنجشنبه حین قرارداد این پروژه سخنرانی میکرد، خواهان تأمین عدالت در اجرای آن شد و گفت:
امروز خوشحال هستیم که بر 300 تن از هموطنای ما زمینه کاری میسر میشه و ما از رئیس کار و امور اجتماعی ضمن از اینکه قدردانی میکنم و اظهار سپاس میکنم، در یک موضوع ذهنش ملتفت میسازم و اویی که کسایی که دی پروسه میای باید مردم مستحق غیر مستحق باید دی قرار.
و مولوی سراج الدین سیرت منشی شورای عالی صلح ولایت بغلان که در این محفل حضور داشت و ضمن با اهمیت خواندن همچو پروژه های گفت اگر چنین راهکارهای به خصوص زمینه های کاری به افراد مسلح ناراض مساعد گردد حتما خیلی از آنها شامل پروسه صلح می شوند و خود در تأمین امنیت سهم بیشتری می گیرند.
علت اساسی که هنوز ما کند حرکت نکنیم این است که ما دوستایی را که به پروسه دعوت بکنیم به پروسه به پیوند ما برازو جایی نداریم برای فعلا که ردوسی ما اونا از ما عاجل یک از وجود بیکاریشان کار میخوان. به حضور جناب ولی گفته میتونیم که ما ان شاء الله تلاش خود بدون کدام مطلب دست که اولاد ما میکنیم که برادرها به پروسه به پیوندن ولی شما زمین کار مسئول کنین.
و اما یک تن از ناراضیان پیوسته به پروسه صلح که از افشای نامش خودداری کرد به رادیوی آزادی گفت این $360,000 آمریکایی تنها برای رشد ظرفیت کار عاقلانه نیست و باید دولت زمینه‌های کاری را برای مردم فراهم کند تا کسی از بیکاری رنج نبرد و به صفوف مخالفین دولت نپیوندد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
انتخابات برای اعضای مجلس نمایندگان ایران روز جمعه برگزار می‌گردد. در انتخابات برای 290 کرسی مجلس حدود 3,500 کاندید به رقابت می‌پردازند. اما سوالات مطرح می‌شود که در این انتخابات چه کسانی اشتراک می‌کنند و چه کسانی از اشتراک محرومند؟ در میان آنانی که اشتراک می‌کنند چه اختلاف نظرها وجود دارد؟ آیا انتخابات منصفانه خواهد بود و نتایج آن بر سیاست خارجی ایران تأثیر خواهد داشت؟ تمام این سوالات را مرکز خبری رادیو آزادی در یک گزارش پاسخ داده که فشرده آن را مقیم نائب تقدیم میکند.
در انتخابات پارلمانی ایران حدود 3,400 کاندید از سراسر این کشور برای اعراض 290 کرسی مجلس به رقابت میپردازند. اما مسئله آنان که در این انتخابات اشتراک نمیکنند مهم و از اهمیت خاص برخوردار است. گفته میشود اصلاح طلبان که اعتراضات گسترده بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران را در سال 2009 میلادی رهبری میکردند در این انتخابات اشتراک نخواهند نمود. اصلاح طلبان به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به اتهامات سازماندهی اجتماعات اعتراض‌آمیز مخالفین از یک سال به این سو در منازلشان تحت نظارت قرار دارند این انتخابات را تحریم میکنند. اصلاح طلبان دیگر که میخواستند برای انتخابات خود را کاندید نمایند توسط شورای محافظه‌کار نگهبان فاقد شرایط شرکت در انتخابات دانسته شدند. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان میگوید با اصلاح طلبانی که به گفته او خائنانند نیاز نیست تا در این انتخابات اشتراک کنند. گفته می شود که صرف یک گروه کوچک اصلاح طلبان که امین اکنون عضو مجلس می باشند در این انتخابات اشتراک می کنند. در میان آنها شاید کاندیدان با نظریات اصلاح طلبان باشند که بدون نشان دادن جانبداریشان در این انتخابات اشتراک می کنند. طوری که شیرین هانتر کارشناس امور ایران در پوهنتون جورج تاون میگوید نظریات اصلاح طلبان به همه آشکار است. آنهایی که تحت بیرق اصلاح طلبان فعالیت نمی کنند طرفدار نظریات اصلی آنها می باشد. یعنی از دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی فردی جانبداری می کنند. در حالی که اصلاح طلبان جنبش سبز به آشیه کشیده می شود میدان رقابت برای صرفاً دو گروه محافظه‌کار باز می ماند. این دو گروه یکی وفادار به محمود احمدی نژاد و دیگر سنتگرایان استقلال جمهوری اسلامی ایران می باشد. اما هر دو گروه به رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای وفادارند و اختلاف نظر آنها روی توسعه و کسب قدرت میان ریاست جمهوری و پارلمان و یا مجلس ایران می باشد. در اینجا سوال مطرح می گردد که نتایج انتخابات با ما چی خواهد گفت؟ در ایران 48 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی می باشند. این که چی تعداد در انتخابات اشتراک می کنند وابسته به این است که با کدام تعداد اتباع ایران بعد از آشیه قرار دادن اصلاح طلبان به سیستم جمهوری اسلامی معتقد خواهند بود. نتایج این انتخابات همچنان کمک خواهد کرد تا بدانیم که کدام یک از گروه های مختلف محافظه‌کار در انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده خواهد شد. در انتخابات پارلمانی ایران که فردا برگزار می‌گردد، نه تنها اصلاح طلبان فکر می‌کنند که این انتخابات عادلانه و منصفانه نخواهد بود، بلکه گروه رقیب رئیس جمهور احمدی نژاد نگرانند که رئیس جمهور امکان دارد از مقامش به نفع طرفدارانش استفاده کند، و دومی که وزارت داخله ایران که مسئول برگزاری این انتخابات است، نتایج انتخابات را تغییر دهد. تحلیل ها بر اینند که پالیسی خارجی ایران عرصه نیست که محافظه‌کاران روی آن اختلاف نظر داشته باشند. بنابراین با ایجاد پارلمان و یا مجلس جدید این پالیسی تغییر نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله رادیو آزادی هم به پایان میرسد و با آن برنامه های امروز هم ختم میشوند. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 آغاز و تا 7 شام ادامه خواهند داشت. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم.